بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در فرمایش مرحوم محقق ناعیمی قدس سره الشریف بود و کلی بحث در باب مقدمات مفوضه بود. عرض کردیم که مرحوم ناعیمی قدس سره فرمودن ما در دو بخش باید بحث بکنیم، یکی در مقدمه ای که عنوان تعلم رو نداره و دوم در مقدمه ای که عنوان تعلم رو داره. در اون مقدماتی که عنوان تعلم رو نداره، در اون مقدماتی که عنوان تعلم رو نداره فرمودن که خب بحث در این است که اگر مقدمه را مکلف تفویض بکند، قدرت بر انجام ذل مقدمه در زمان خودش نداره. چون میگیم مقدمات مفوضه، یعنی مقدماتی که ترک اون مقدمه موجب تفویت ذل مقدمه. بنابراین اگر مقدمه را ترک بکند، اگر مقدمه را ترک بکند قدرت بر انجام ذل مقدمه در ظرف خودش ندارد. لذا مرحوم ناعیمی فرمودن که ما باید کلام را روی این قدرت پیاده بکنیم و فرمودن مسئله چهار صورت داره. یک صورتش رو قبل از تعطیلات بحثش رو عرض کردیم و اون این بود که قدرتی که در ذل مقدمه دخالت دارد یک قدرت عقلیه، یعنی شرط عقلیه، و گفتی شرط عقلی معناش این است که قدرت در خود ملاک ذل مقدمه دخالتی نداره. یک عمل از حیث ملاک تامه، اهم از این که مکلف تمکن از انجام او را داشته باشد یا تمکن از انجام او را نداشته باشد. وقتی که میگیم قدرت عقلی یا شرط عقلی، معناش این است که این قدرت در ملاک دخالتی نداره و این عمل از حیث ملاک تام هست، اما از این که مکلف قدرت بر انجام او داشته باشه یا قدرت بر انجام او نداشته باشه. مرحوم ناعیمی فرمودن که اینجا که قدرت عنوان شرط عقلی رو داره، اینجا قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار پیاده می شود و فرمودن که باید قاعده کل ما حکم به العقل حکم به الشر را به او ضمیمه کنیم و از انضمام این دو قاعده به دیگر ما نتیجه می گیریم که انجام این مقدمه و حفظ این مقدمه یه طوری که اگر ترک بشود موجب تفویض ذل مقدمه در زمان خودش هست، این مقدمه وجوب مولوی شرعی داره. اون وقت اینجا یک اشکالی رو از مرحوم عراقی نقل کردیم که اشکال مرحوم عراقی رو جواب دادیم، یک اشکالی رو از مرحوم آقای خویی نقل کردیم و این قسمت اول بحثش گذشت که در این نوشته ها هم خدمتتون هست. بحث امروز در قسم دوم و سوم و چهارمه. در این سه قسم مرحوم نائینی فرد رو اینطور گفتن که ما بگیم قدرتی که در ذل مقدمه دخالت دارد قدرت شرعیه. قدرت شرعی یعنی قدرت دخیل در ملاک. اگر مکلف قدرت بر انجام این عمل نداشته باشه، این عمل از حیث ملاک خام نیست. ملاک عمل که همون 100% مصلحت هست، تمامیتش مشروط به این است که این مکلف قدرت بر انجام این عمل رو داشته باشه. این رو ازش تعبیر میکنیم به قدرت شرعی، قدرتی که دخیل در ملاک عمل هست ازش تعبیر میکنیم به قدرت شرعی در مقابل اون قدرت عقلی. اینجا ایشون مسئله رو سه صورت کرده. این قدرت دخیله در ملاک یا مطلق این قدرت ولو در عبارات خود ایشون در کتاب اجود و تقریرات تعبیر دارن به قدرت مطلقه، اما اگر تعبیر می فرمودن به مطلق القدره این بهتر بود. یعنی مولا این رو مفروض قرار داده که قدرت مکلف در ملاک این عمل دخالت داره. اگر مکلف عاجز باشه و ناتوان باشه این عمل خام الملاک نیست، و اگر عمل خام الملاک نباشه یعنی به حد ملاک لزومی نرسه انجامش لازم نیست. قدرت دخالت داره در ملاک، اما عرض کردیم مطلق القدره، مطلق القدره یعنی مولا میگوید در هر زمانی شما توان این رو داشتی که عملی رو انجام بدی که بعداً به توانی ذل مقدمه را قادر باشی، باید اون عمل رو انجام بدی. قدرت رو در یک ظرف معین که حالا در اون صورتهای بعدی هست در نظر نگرفته، مطلق قدرت به تعبیر ما یا به تعبیری که خودی ایشون فرمودن قدرت مطلقه، این دخالت در ملاک داره. این یک فرض. فرض دومش، قدرت را بعد از حصول یک شرط از شرایط وجود ذل مقدمه در نظر گرفته، فرموده وقتی که شرط وجود ذل مقدمه محقق شد، قدرتی که در این ذل مقدمه در ملاکش دخالت داره چنین قدرتی، قبل از وصول شرط این قدرت ارزشی نداره. مولا قدرت مکلف در انجام عمل این رو دخیل در ملاک عمل می داند، اما نه به نحو قدرت مطلقه. قدرت بعد حصول شرط الوجود، که هم مثالش رو عرض میکنیم هم حکمش رو بیان میکنیم. و شکل سوم و فرض سوم، مولا قدرت را در نظر میگیرد، قدرت مکلف دخیل در ملاک عمل است، اما فی زمان الواجب، یعنی ممکنه در یک موردی شرط الوجود محققه اما هنوز زمان واجب محقق نشده. اگر بین اینها مکلف قدرت داشته باشه، این قدرت دخالت در ملاک عمل نداره. قدرتی که دخالت در ملاک عمل دارد در زمانی که زمان واجب فرا رسیده باشه. خب حالا این سه صورت رو ما باید حکمش رو بیان کنیم، مثالش رو هم ذکر بکنیم، یعنی طبق نظر مرحوم نایلی، و بعد در مجموع ببینیم آیا فرمایش ایشون تامه یا نه. البته درسته که مرحوم نایلی مجموعا شغول اربعه رو در اینجا تصویر فرمودن، و اون روز هم عرض کردن که قبل از ایشون این تحقیق در کلمات اصولی وجود نداره. اما مرحوم آخون در همین بحث واجب معلق یک انقلت و قلتی داره که در اون جواب و در اون قلتو یک دو سه تا کلمه ایشون داره که با اون دو سه کلمه میشه این شرط دوم و شرط چهارم رو استخراج کرد. و اصلا تحقیقات بزرگان از همین دیدنگاه ها و از همین عرض میشود که امور اساسی بحث به وجود میاد. یعنی یک کسی مثل مرحوم آخون در یک جا یه نکته ای رو اینکه این نکته جرقه میشه برای تحقیقی که مرحوم نایینی میکنه یا دیگری میاد مطرح میکنه. در جلد اول کفایه این طبع آل البیت در صفحه 105 اونجا یک این قلط و قلط مطرح میکنه مرحوم آخون، که از اون قلط و بعضی از این شهودی که مرحوم نایینی فرمودن استفاده میشه. خب حالا بیاییم سراغ شفت اول از اقسام ثلاثه قدرت شرعی. شفت اول اینه که ایشون میفرماید بگیم قدرت شرعیه. شرعیه یعنی در ملاک عمل دخالت داره. اگر مکلف عاجز باشه این عمل ملاکش تام نیست. خب لاشه میفرماد این قدرت قدرت مطلقه یا عرض کردیم به تعبیر ما مطلق قدرت، یعنی اصل این که به یک نهلی و به تعبیر باز ایشون ولو به انجام یک مقدمه بدیهی از مقدمات عمل مکلف قادر از دل مقدمه باشه. قدرت در فراغ دخالت داره، اما مولا نیامده این قدرت رو محدود بکنه به یک ظرف خاصی. میگه اگر توی مکلف ولو به اعداد و تهیجه یکی از مقدمات بعیده یه توانی دل مقدمه را انجام بدی، این قدرت تو در این عمل و در این دل مقدمه دخالت داره. مرحوم نایلی می‌فرماید اینجا بین این قدرت شرعی و اون قدرت عقلی که بحثش قبلا گذشت، که گفتیم قدرت عقلی یعنی در ملاک دخالت نداره، می‌فرماید این دو فرقی وجود نداره. همانطوری که قاعده الامتناع و بالاختیار لا ینافل اختیار رو ما در قدرت عقلی جاری کردیم، هاکدا اون قاعده را در همین قدرت شرعی شرط اول که عبارت از قدرت مطلق است باید جاری کنیم. یعنی اگر ما فرض کردیم مثلا مولا دستور داده به انجام روزه و قدرتی که در روزه دخالت داره مطلق قدرته، قدرت مطلقه، و من دو روز قبل از این که این روزه رمضان فرادرته می دانم که اگر به مانسلان دارو رو بخورم قدرت بر انجام روزه ندارم. اینجا اگر فرض کردیم که قدرت در زمان خاص را مولا در نظر نگرفته، اصل این که من قادر بر اون روزه باشم ولو به یک مقدمات بعیده‌ای این رو دلیل در ملاک میدانه، اینجا اگر من آمدم فرض کنید یک داروی خوردن، این دارو سبب شد که من قدرت در انجام روزه نداشته باشم، قاعده الامتناع و بالاختیار لا ینافل اختیار دیگه جریان پیدا میکنه. طبق این قاعده درسته که حالا من در زمان روزه قدرت بر انجام روزه ندارم، اما در توضیح این قاعده عرض کردیم سه مبنا در قاعده بود، اینا رو در ذهن شریفتون خوب بسپرید. گفتیم الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار چی؟ اقامت. مولا میتونه روز قیامت ما رو اقاب بکنه، بگه تو چرا یه داروی خوردی که بعدا در زمان روزه نتوانی روزه رو بگیری و روزه از دست تو فوت بشه. الامتناع بالاختیار ینافل اختیار شتابه، یعنی وقتی که انسان دیگه عاجزه، شتاب و تکلیف متوجه او نیست، اما لا ینافی رقابه. عقل در اینجا چنین حکمی میکنه و وقتی عقل حکم کرد، ما هم در اون فرض سابق تبعیت کردیم از مرحوم آلخویی. در رد مرحوم نایینی گفتیم نیازی به انضمام قاعده کل ما حکم به العقل حکم به الشرع نیست. اینجا همین حرف رو میزنیم، این قاعده جریان پیدا میکنه و طابقا نعل به نعل مثل اون فرض قبلی. میهیم سراغ شکل بعدی، قدرت شرعی اما نه قدرت مطلقه، بلکه قدرت بعد از وصول شرط وجود. مثالش رو میتونیم به مسئله حج مطرح بکنیم. بگین حج آمادانی که شرط استطاعت محقق نشده و وجوب نداره، رو نظریه مشهور. حالا اگر قبل از آنی که استطاعت حاصل بشه مکلف بیان یکی از مقدمات وجودیه حج را تقدیم بکنه، یک ماشینی داره مثلا، با این ماشین میتونه بره حج. حالا غیر از مسئله حصل استطاعتش، مرکب داره که اگر بعدا مستطیل بشه با این مرکب میتونه حج بره، اما اگر این مرکب نباشه نمیتونه حج بره ولو مستطیل بشه. اینجا مرحوم نایینی فرموده میتونه این مقدمه را از بین ببره. اینجا قبل از آنی که استطاعت حاصل بشه، قبل از آنی که شرط وجود بیاد، میتونه این مقدمه را ترک بکنن، مقدمه را از بین ببرن، به طوری که میداند اگر بعدا مستدی بشه و این ماشین نباشه نمیتونه حج بره، اما میفرمان مانعی نداره. اما اگر استطاعت حاصل شد، مولا میفرماید بعد از آنی که شرط وجوب آمد، حالا قدرت تو را دخیل در حج میدانم، حالا این قدرت را دخیل در ملاک میدانم. اما قبلش هیچ سفارت در ملاک نداشت. اینجا عقل میگوید دیگه تثبیت مقدمه جایز نیست. به عبارت اخرى، قبل از آنی که شرط وجود بیاد، اونجا میفرمایند قاعده الامتناع و بل اختیار لا ینافل اختیار جریان نداره. اما بعد از آنی که شرط وجود آمد، بعد از آنی که این استطاعت آمد، این قاعده الامتناع و بل اختیار لا ینافل اختیار جریان دارد. اما اینجا ایشون دیگه توضیحی ندادن. مرحوم آلخویی هم در محاضرات این شکو که وقتی نقل می کنن با ایشون موافقت کردن، در شکل قبلی هم ایشون موافقت کردن و هیچ اشکالی نکردن، اما اینجا که می رسن موافقت کردن و توضیحی ندادن که چرا ما این قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار رو اینجا میگیم قبل از شرط جریان نداره، بعد از آنی که شرط تحقق پیدا میکند جریان داره. اون چه که به ذهن میرسه این است که چون فرض ما این است که قدرتی که در ملاک دخالت داره قدرت مطلقه نیست، قدرت بعد حصول شرط الوجوده. خب این معناش این است که قبل از حصول شرط قادر بودن مکلف و قادر نبودن مکلف در نظر شارع الاسطبیت قبل از حصول شرط، یعنی مولا قبل از حصول شرط میدان رو برای مکلف باز گذاشته، میگه میخوای خودت رو عاجز کن، ماشین رو از بین ببر، ماشین رو بفروش، هبه کن، ولو میدونی بعدا هم اگر استطاعت پیدا کنی این ماشین نباشه تمکن از حج نداری و میخوای حفظش بکن. قدرت مکلف اینجا قبل از حصول شرط تأثیری در ملاک نداره. و ما قبلا آمدیم گفتیم که انتصاب در یکی از این دو شهر جریان پیدا میکنه، یا باید تکلیف فعلیت داشته باشه، خطاب فعلی باشه، یا اگر خطاب فعلی نیست یک ملاک ملزم بالفعل در کار باشه. الان اینجا قبل از آنی که استطاعت حاصل بشه یک ملاک تامی که مکلف را الزام بکند وجود نداره. حالا که چنین ملاکی وجود نداره لازم نیست که مکلف قدرت خودش رو حفظ کنه. پس در این شکل دوم از اقسام قدرت شرعیه میگیم قبل از حصول شرط قاعده الامتناع بالاختیار جریان نداره، اما بعد از حصول شرط قاعده الامتناع بالاختیار جریان داره. بعد از حصول شرط ملاک ملزم تام اون موقع فعلیت پیدا میکنه و مکلف حق نداره. یعنی بعد از این که حالا الان استطاعت پیدا کرد تفش ما مونده در یام حج، الان استطاعتش کامل شده، بعد از این میدونه این ماشین مقدمه وجودیت برای اون، حق نداره هبه کنه، حق نداره بفروشه، حق نداره از بین ببره، باید این رو حفظ کنه تا این که حجش رو انجام بده. برای این که بعد از حصول شرط ملاک ملزمه، ملاک تام هست. ببینید قبل از حصول شرط ملاک تامی نیست، یه انصراف بعد از حصول شرط میگیم بعد از حصول شرط وقتی ملاک تامی بود اگر این آمد این ماشین رو از دین برد قاعده میگه که خداوند میتونه این رو چه کنن؟ رعایت. دلیگه شارط نه، فرض این است که هنوز زمان واجب نرسیده، شرط وجود آمده، هنوز زمان اتیان واجب نرسیده. خب وقتی هنوز زمان اتیان واجب نرسیده ما الان در اینجا بخواییم بگیم که این مقدمه ترک جایز نیست، یکی از راه ها البته خب دیگران هم برای مقدمات مفرده راه هایی رو گفتن، یکی از راه ها این است که وقتی که ما بیاییم بگیم اینجا قاعده از امتناع جریان داره، بله یه راهش هم اینه، یه راهش هم این است که ما بیاییم بگیم آقا درست همه زمان واجب نرسیده، اما همین مقدار که دل مقدمه وجود پیدا کرده این وجودش به نحو واجب معلقه که صاحب قصور وارد شد. صاحب قصور برای تصحیح عدم جواز ترک مقدمات و مفرده اصلا آمده واجه معلق رو درست کردیم. یک راهش هم این است که ما بیاییم این وجود رو به نحو شرط متأخر بگیریم، اونم هست. یه راهش هم همین راهی که مرحوم نایلی میگه. مرحوم نایلی چون واجب معلق صاحب قصور رو انکار کرده، چون اون شرط متأخر رو انکار کرده، راهی نداره غیر از اینکه بیاد اینجا این حرف رو بزنه. بله نه شرط وجود الان آمده، اما هر اون زمان واجب که فرا نرسیده. درسته، در کجا؟ در جایی که زمان اتیان واجب رسیده باشه. یعنی مشهور که میگن بین وجود و ذل مقدمه و وجود مقدمه ملازمت، اونجاست که زمان ذل مقدمه هم رسیده باشه. لذا اگه زمان رو شرط ندارن همه میشن واجب معلق. اونا میگن آقا وقتی وجود ذل مقدمه آمد، الان زمان ذل مقدمه هست، بین این و وجود مقدمش ملازمه وجود داره. الا وقتی هنوز زمان نرسیده اونجا ملازمه رو قائل میشه. این هم شکل دوم توضیح رو عرض کردیم، شکل سوم رو هم فردا عرض میکنیم و ببینیم آیا این بیان ایشون تام هست یا تام نیست. صلی الله علیه و آله.